ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با علی اسکر لالی، مدرس فیفا و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان، در رابطه با اینکه چرا افغانستان به جام ملت‌های آسیا به طور مستقیم صعود کردن نتوانست.
چون مدیریت در داخل تیم، در داخل میدان، مدیریت کوت میکود وجود نداشت.
مهمان دوم ما عبدالرحمن حمید است، سکرتر جنرال پرورش اندام افغانستان و همچنان مسئول عمومی انتی دوپنگ فدراسیون جهانی پرورش اندام. ایشان در رابطه با دستاوردهای اخیر ورزشکاران افغانستان از مسابقات جنوب آسیا برای ما معلومات می‌دهند.
مدال طلا را گرفتیم که مدال طلا را قایب مبارز در وزن 80 کیلوگرم پرورش اندام از اون خود کرد و همچنان.
اما در قسمت سوم برنامه در رابطه با نقش ورزش در جلوگیری اعتیاد برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان رادیوی آزادی و برنامه ویسل، استاد علی اسکر لعلی را با خود داریم. ایشان مدرس فیفا هستند و در گذشته سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان هم بودند و همچنان در کشورهای مختلف، کشورهایی که فوتبال خوب هم دارند تا ایران، تدریس کردند و ایشان را با خود در برنامه داریم و میخواهیم در رابطه با اشتراک افغانستان در مسابقات مقدماتی جام جهانی و مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا با ایشان مصاحبه داشته باشیم که افغانستان و روز گذشته در برابر تیم کویت 1-0 باخت و چانس صعود مستقیم را با این تیم البته از دست داد و کویت تانست که در کمال تعجب همگان از قعر جدول بیای و صعود بکنه به عنوان تیم دوم بعد از قطر. جناب استاد، یک تحلیل کلی شما را از حضور و همچنان ناهماهنگی هایی که داشت فوتبال افغانستان، مربی چندین بار تغییر و تبدیل شد، تیم فوتبال افغانستان چند ماه حتی مربی نداشت و کلن تشکیل تیم ملی، دوباره تشکیل جدید تیم ملی، آمدن اشلی ویسوود، کلش اگر لطف کنین یک جمع‌بندی کنین که فوتبال افغانستان چطور نتانست که چانس کلانه که در پیش داشت ازش استفاده بکنه به عنوان یک چانس طلایی.
سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز شما، شرداد عزیز، تشکر از این که به ما فرصت مصاحبه رو دادین. خب در قسمت تیم ملی فوتبال افغانستان بگویم که در جریان مسابقات رایابی به جام ملت‌های آسیا و رایابی به جام جهانی، تیم ملی فوتبال افغانستان فراز و نشیب‌های زیاد را تجربه کرد. متاسفانه مدیریت بسیار ضعیف فدراسیون فوتبال افغانستان باعث شد که تیم تعداد زیادی از بازیکنان خود از دست بده. مربی را که ناشیانه انتخاب شده بود بدون از اینکه از او شناخت داشته باشم، آقای المطهری را، او باعث شد که تیم تقریبا حزم بپاشه. با وجود خودش نتانست یک انسجام درست به تیم ببخشه، باعث از این هم شد که یک تعداد زیاد از بازیکنان تیم ترک بگویند و همچنان مدیریت ضعیف تیم فدراسیون فوتبال افغانستان باعث ترک یک تعداد از بازیکنان خوب شد، از جمله مثلا فرشاد نور که از کپتان تیم ملی بود و نور حسین که یک گرداننده خوب تیم ملی فوتبال افغانستان بود. ما در مسابقات آخر مخصوصا در برابر کویت این دو بازیکن کاملا مس کردیم، عدم موجودیتشان کاملا مشهود بود، چون مدیریت در داخل تیم، در داخل میدان، مدیریت که باید میبود وجود نداشت. ما متاسفانه سوده در همو دو مسابقه اولی که داشتیم، در مسابقه کویت و قطر، در بازی اول خود، بازی رفت خود، از دست دادیم چون بسیار بد باختیم و تعداد زیاد گولی که خورده بودیم ما رو به یک موقعیت قرار داده بود که بچه ها از نگاه روانی هم تحت تاثیر بودن در این قسمت، چون وقتی که شما داخل میدان میشین و میبینین که اگه مثلا مساوی کنیم هند هم مساوی کنه، هند با تعداد زیادتر گولش میتونه صعود کنه، این خودش فشارهای مظاهر است که تیم میتونه تحت فشار روانی قرار به توایی ایجاب میکنه که یک انرژی زیادتر رو در میدان مصرف کنن و در آخر میدان در آخر اواخر ساعت بازی همو چیز خود از دست بدن، توانایی که دارن از دست بدن که در برابر کویت کاملا مشهود بود. ما اگر که در برابر هند خوب درخشیدیم، در برابر قطر تیم قطر با در نظر داشته از این که اونا راه یافته بودن به جام ملت‌های آسیا و به دور دوم و به دور مقدماتی جام جهانی هم راه پیدا کردن، با هم با هند هم با افغانستان با تیم دوم خود ظاهر شدن که ما انتظار از این رو داشتیم که ما بتانیم اگه تا اندازه خوب بازی کنیم که از قطر یک امتیاز بگیریم که همطوراب شد. اما دو بازی بسیار پرفشار قطر و کویت باعث شد که بازیکنان ما در مخصوصا در آفتایم دوم بازی کویت بسیار زیاد توانای خود از دست بدن، توانای فیزیکی خود از نگاه روانی هم تحت فشار بودن و لحظه برشان پیام می رسید که مثلا هند گل زد قطر و یک یک هست و اگه ما مساوی کنیم، این کلش فشارهایی است که در طول بازی یک چیز که بچه ها را زیادتر تحت فشار قرار می دهد، کلش تاثیر گذار بود، یک چیز واضح است که روی روان بازی کنن و ما متاسفانه بازی را در اواخر آفتایم دوم با یک گل واگذار کردیم که هیچ گونه باخت ما چیز واضح بود که از اول هیچ گونه چانس دیگه برای صعود در این مرحله نداریم و تیم کویت میتونست با یک برد در صورت که هند ببازه صعود کنه کمترام شد.
بله، افغانستان در بازی هایی که با کویت و قطر داشت 4-0 در راوند دو در دو 4-0 در برابر تیم کویت باخته بود و همچنان 8-1 در برابر قطر شکست خورده بود. دلیلی که افغانستان پرفورمنس یا عمل کرد بسیار خوب در برابر قطر داشت، 0-0 مساوی کرد، یکیش خمیتانیم گفته که نبود بازیکن کلیدی قطر بوده باشه، اما از کویت را میتونیم بگویم که به مراتب نسبت به دوره قبلی بسیار خوب بودن، چون 4-0 با 1-0 و هم در دقایق پایانی فرق میکنه. به نظر شما اشلی وستوود مربی خوب برای تیم افغانستان بوده؟
بله، دقیقا اشلی وستوود دانست در مدت بسیار کوتاه تعداد زیاد بازیکنان رو دوباره قناعتشان حاصل کنه که به تیم ملی بپیوندن و موجودیت بازیکنان که میتونستن در مقابل تیم های مثل قطر و هند و کویت بازی کنن اونا را تانست راضی بسازه که بتانه بخواین در تیم ملی دوباره ظاهر شوند و همین هم باعث شد که ما در مقابل هند و یک بازی را مساوی کنیم، یک بازی را ببریم، خودش یک مثل یک بهش بسیار بزرگی بود از اواخر از مسابقات اول ما یا از اواخر المتحریری اگر ما در نظر بگیریم و همچنان اوائل خود اشلی بس بوده در نظر بگیریم، یک جهش بسیار بزرگی بود که ما تانستیم هند ببریم در خانه خودش و با قطر و کویت چنین بازی های ارائه بدیم با در نظر داشت از اینکه ما در دو بازی اول بسیار بد باخته بودیم. اولی که ما در دو بازی اول با مجبور بودیم با بازیکنان ظاهر شدیم که اونا در داخل کشور هیچ گونه تجربه این گونه بازی ها را ندارن، چون در طول سال مسابقات در داخل افغانستان نیست که اونا آمادگی کامل داشته باشن. اگرچه ما بازیکنان خوب در داخل کشور داریم، اما یک بازیکن وقت میتونه که در مسابقه خوب ظاهر شه و تجربه مسابقه را داشته باشه، او در طول سال بازی های زیاده کرده باشه، وقتی که این کار نشه در داخل افغانستان چیز واضح است که اونا از اونا نمیتونیم ما نتیجه بگیریم. و همین باعث شد که اشکی بس فورد دو بازی اول بسیار بد بوده و خودش هم میفهمید باید با این بازی کنان نمیتونه ادامه بده و می خاطر تلاش کرد، رفت چندین سفر داشت با بازیکنان از نزدیک دید، بازیکنان متقاعد ساخت که برگرده و یک انسجام خوب برشید. کاری که اشلی بسفود مرا بسیار خوش میایی که بدون حاشیه است، متمرکز است روی کارش و با چیزی که در اطرافش میگذره زیاد خود سرگرم نمیسازن و میتونه تیم ملی را کمک کنه. اگه ما بتانیم که بازیکنان دیگه که میتونن در خدمت تیم ملی باشه اونا را در طولی مدت که ما وقت داریم بتونیم دوباره برگردانیم، یعنی میتونیم با خوبی در جمع از 24 تیم که وجود داره در گروه خود در 4 تیمی میباشه بس عنوان تیم اول صعود کنیم به جام ملت‌های آسیا.
افغانستان در پات یا گلدان دوم در مرحله سوم مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا قرار گرفته با تیم‌های مالزی، ترکمنستان، فیلیپین، یمن و هنگ کنگ. نظر بر رنکینگ که داره، در پات یا گلدان اول سوریه، تایلند، تاجیکستان، ویتنام، لبنان و هند است. در پات سوم سنگاپور، مالدیو، تایوان، میانمار، نیپال و بوتان و در پات چهارم بنگلادش، لاوس، پاکستان و همچنان سه تیمی که بعداً مشخص خواهد شد از میان تیم‌های بوتان، مالدیو، لاوس و سه تیمی که در دور اول مقدماتی جام ملت‌های آسیا و جام جهانی باخته بودند، مثل تیم‌های تیمی که ما بردیمش مغولستان را و همچنین تیم‌های مثل همین تیم. 24 تیم مشخص خواهد شد و تیم‌ها از 25 مارچ 2025 تا 31 مارچ 2026 تقریبا بیش از 1.5 سال باید افغانستان صبر بکنه تا تکلیف صعودش به جام ملت‌های فوتبال آسیا مشخص شوه و بدون شک یک چانس بسیار کلان ما داشتیم که صعود کنیم به عنوان یکی از خوش شانس‌ترین تیم‌ها و چانس از دست رفت. به هر حال افغانستان رنکینگ بد نداره در دور سوم مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا و بدون شک تیم‌های نچندان قوی‌تر مثل قطر و یا کویت با افغانستان یا هند با افغانستان همگروه خواهد شد. و چانس افغانستان چگونه می‌بینیم در مرحله دور سوم مقدماتی جام ملت‌های آسیا جناب استاد؟
چانس ما برمیگرده به کار ما، به مدیریت ما. ما وقت زمان کافی داریم که تیم انسجام درست ببخشیم، برنامه درست برای آمادگی تیم داشته باشیم. ما از نگاهی که در پات دوم قرار داریم و تیم ها اقلا دو تیم ضعیف‌تر از خود ما در گروه ما میباشه، ما میتونیم، یعنی چانس بسیار بزرگ داریم که به عنوان تیم اول جدول صعود کنیم، به شرط این که ما مدیریت درست داشته باشیم، تیم انسجام درست ببخشیم، بچه هایی که میتونن مومد واقع شوند برای تیم ملی اونا را جذب کنیم دوباره به تیم ملی برگردن و یا بچه هایی که هستن شناخته نشده هستن هنوز اونا را دمی طول از این مدت ازشون از بازی هایشون دیدن کنیم، ببینیمشون از نزدیک که ما ببینیم که در کدام نقاط تیم ما ضعف داریم. مثلا در دفاع ما ضعف داریم که باید به دنبال تیم بچه های باشیم که در دفاع ما میتونن کمک کنن. نشه که ما بازم یک بازیکن اگر مصدوم میشه و محروم میشه و ما نفهمیم که را به جایش بازی بتیم. نیمکت ضعیف تیم هیچ وقت نمیتونه تیم به به مو هدفش برسانه. باید ما یک نیمکت بسیار قوی برای تیم ملی ایجاد کنیم تا بتانیم در مسابقاتی که باید اول شیم در گروه خود در مسابقات انتظار شیم. تیما ضعیف هستن، ما یعنی ظرفیت ها وجود داره در تیم ملی افغانستان، ما باید از ظرفیت ها استفاده کرده بتانیم و اگر بتانیم واقعا کار کنیم مدیریت کنیم موضوع را، ما میتونیم صعود کنیم. من بسیار زیاد امیدوار هستم. من از همو اول اگه در مصاحبه ما را دیده باشه نمیشه میگفتم ما باید سرمایه گذاری کنیم، تمام فکر و ذکر ما به این باشه به مرحله آخر مسابقات باشه، چون من حدس میزنم بعد از دو بازی خرابی که داشتیم ما شاید نتونیم صعود کنیم، اگرچه امیدواری ها زیاد پیدا شد، اما باز هم موفق شد که ما باید در مرحله آخر تمام کارت های خود در مرحله آخر بازی کنیم و صعود خود مسجل بسازیم. انشالله که اشلیویست با شناختی که از اشلیویست بود در این مدت دارم، اگر چه شخصا ازشان شناخت ندارم، اما من از این دور جایی را توجه داشتم در قسمت کارهایش، شخصی است که زیادتر تمرکز داره روی کار خود و با هیچ چیز دیگه خود مصروف نمیشه. به این خاطر امیدوار هستم که بتونه جای خالی تیم پر کنه و تیم انسجام بهتر باشه و یک برنامه بریزه بر از اینکه تیم آماده باشه برای مسابقات.
تشکر میکنم جناب استاد لالی عزیز از اینکه وقت دادین.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان برنامه ویسل، استاد عبدالرحمن حمید را با خود داریم. ایشان ضمن اینکه سکرتر جنرال فدراسیون پرورش اندام و فتنس افغانستان هستند، در کنارش مسئول عمومی انتی دوپینگ فدراسیون جهانی پرورش اندام هم هستند در WBPF که از جمله سازمان‌های بسیار کلان پرورش اندام آماتور جهان هم هست. جناب استاد، مسابقه های جنوب آسیا بود، 14th دورهش در ماله مالدیو در شهر ماله برگزار شد و تیم افغانستان خوش درخشید، 3 طلا گرفتن، 5 نقره و 3 برنز و 1 مقام 5 می، مجموعا تیم ما در جایگاه بسیار خوب 3 قرار گرفت در بین 8 تیم. اگر معلومات بتین که نتایج چطور بود، کیها مدال های خوش رنگ گرفتن، خوشحال میشیم. تشکر.
سلام خدمت شما شهرزاد عزیز و سلام خدمت تمام شنونده های عزیز برنامه ویسل. همه که در جریان هستن که افغانستان با 11 ورزشکار در 14th در مسابقات جنوب آسیا که به میزبانی شهر ماله کشور مالی برگزار میشد اشتراک کرده بودند. البته این مسابقات برای 5 روز ادامه داشت، از تاریخ 6 جون آغاز شده بود و در تاریخ 10 جون رسما به پایان رسید. افغانستان در این رقابت ها 11 ورزشکار با خود داشت با یک سرمربی تیم که داور مسابقات هم بود و در این مسابقات همونطور که شما بهش اشاره کردیم ما 3 مدال طلا را گرفتیم که مدال های طلا را نایب مبارز در وزن 80 کیلوگرم پرورش اندام از اون خود کرد و همچنان مسلم شاه فقیری در پرورش اندام گروه نوجوانان که زیر سن 21 سال هستند تانست به مدال طلا دست پیدا بکنه و همچنان نصیب الله عظیمی در فیزیک سپورت فیزیک قد 175 سانتیمتر تانست مدال طلا رو بگیره. همانطور ما به 5 مدال نقره هم دست پیدا کردیم که در مدال های نقره ورزشکارای ما فراموز اکرمزاده بودند که در پرورش اندام وزن 70 کیلوگرم و مدال طلا نقره دست یافتن و وحید الله صدیقی در بخش سپورت فیزیک که بخش فیتنس است با قد 170 سانتی متر به مدال نقره دست یافتن و همچنان مهدی اسلمی در سپورت فیزیک قد 180 سانتی متر و همچنان ستار حسینی همچنان در سپورت فیزیک قد 180 سانتی متر هر دوشان مدال نقره گرفتن. همچنان مسلم شای فقیری در کناری که در بخش نوجوانان رقابت کرد و مدال طلا را گرفت، در بخش جوانان هم با ورزشکار سینیر و بزرگتر از خودش هم رقابت کرد در وزن 85 کیلوگرم که تانست در او بخش به مدال نقره دست پیدا بکنه. که ما همین 5 مدال نقطه را باز همین شکل بعد سردیم و در بخش ورزشکارای ما که مدال برونز گرفتن، ورزشکار ما به نام محمد میرویس سخی، اینا در 75 کیلوگرم وزن پرورش اندام به مدال برونز دست پیدا کردن و همچنان شاهد شهید در بخش اتلتیک فیزیک بودن و همچنان در قدر 160 متر اتلتیک فیزیک و همچنان صفی‌الله غفاری را در وزن مثبت 90 کیلوگرم داشتیم که اونا هم دانستن مدال برونز برای افغانستان بگیرن. ما در گذشته هم جناب شهزاد سیبگر شنونده ها در جریان باشن و حتما خبر دارن که در گذشته ها هم افغانستان از رقابت های جنوب آسیا دستاورده بسیار بزرگ و چشمگیر داشتن. ما 3 دوره قهرمانی تیمی را بر افغانستان رقم دادم بودیم در گذشته ها که در سال 2009 2010 و 2011 ما قهرمانی تیمی را بر افغانستان کسب کرده و 3 بار دیگه هم ما نایب قهرمان هستیم در بخش تیمی کشوری که در سالهای 2012 و 2014 و همچنان 2019 ما نایب قهرمان مسابقات جنوب آسیا شدیم و همونطور 2 دوره را هم ما باز مقام 3 تیمی داریم که در سال جاری که حالا همین رقابت رقم خورد ما مقام 3 تیمی رو بعد سوردیم و در سال 2018 ما دانستیم که مقام به اصطلاح 3 تیمی رو برای افغانستان بعد سوردیم. خب رقابت های جنوب آسیا بین کشورهایی که عضو کشورهای جنوب آسیا هستن یا همین حوزه سارک، اینا کشورهای قدرتمند هستن. شما بهتر میدونید هندوستان با نفوس بزرگی که داره و با جغرافی پهناورش همیشه ورزشکار بسیار زیاد را به این رقابت ها اعزام میکنه که در این رقابت ها هم تقریبا حدود 34 ورزشکار از کشور هندوستان آمده بود و همونطور کشور میزبان که کشور روبروش است در بخش پرورش اندام که میزبان این مسابقات بود و همچنان میزبان مسابقات جهانی WTF هم هست در ماه نوامبر برگزار میشه، اینا سرمایه‌گذاری بسیار زیاد میکنن روی ورزش، اما متأسفانه برای ورزشکار افغانستان امکانات بسیار کم است.
درست. تعداد زیاد از ورزشکارها با هزینه شخصی اشتراک کردن، این موضوع جدید نیست، تنها در بادی بیلدینگ نیست بلکه در رشته‌های مختلف. رای حل که از این چالش فدراسیون پرورش اندام بیرون شوه و یک رای بدیل پیدا شوه که دیگه ورزشکارها با مشکلات مالی شدید که بعضشان مواجه بودن، یکی از ورزشکارها تا ما گفت که با پول قرض مدال گرفته، این مشکل چطور میشه حل کرد جناب استاد؟
جناب شهزاد صاحب عزیز، شنونده ها هم این را میشنوند، باید این را اعتراف بکنیم که برای ورزش افغانستان در گذشته ها هم آنچنان که توجه نمیشد و در این اواخر هم متاسفانه کمتر به ورزش و ورزشکار و قهرمان ها و مدال آورها توجه میشن و دست کم گرفته میشن. در بقیه کشورها شما شاید ورزشکارهایی که از بقیه کشورها مدال میرن، شما شاید از او هستید که برایشان از جانب دولت امکانات بسیار بزرگ در نظر گرفته میشه، از جمله بیمه و بیمیستگی و امکانات را که برای مسابقات دارن و سپانسرهایی که برایشان در نظر گرفته میشه، حالا بعضی که دولت ها کمک میکنن، تجار امو کشورها و سرمایه گذارای امو کشورها هم ورزشکارهای خودشان را تنها نمیگذارن، اما متاسفانه در افغانستان این فرهنگ نهادینه نشده، همه این چشمشان به طرف دولت و به طرف اداره ورزش است. اداره ورزش هم با 52 یا بیشتر فدراسیون مواجه هست و هر فدراسیون اگر یک سفر در نظر داشته باشه که برای به کشور بیرون از افغانستان، خب این طبعا هزینه برداره و هزینه در قبال خودش داره. حالا کل فدراسیون ها نمیتونن سفر بیرونی داشته باشن و دلیل از اینکه یک فدراسیون ها متاسفانه به اون اندازه که ما توقع داریم فعال نیستن، ولی اونایی که فعال هم هستن برای اونا هم اداره ورزش توجه خاص نداره و بودجه خاص برای از این مدالاورا در نظر گرفته نمیشه. رای حل به نظر من این است که سرمایه گذارا و سکتور خصوصی در این زمینه همکار شوند و پشتوانه ورزشکارا باشند. اگر هر ورزشکار ما برش یک سپانسر یا یک حامی مالی پیدا بکنیم، او حامی مالی شما که اصلا یک گوشه ای از امو به اصطلاح سرمایه مالی او شاید هم به اصطلاح دست نخوره، یعنی اصلا هیچ خبر نشه که بالاخره چی از کجا آمد و به کجا رفت، ولی این درد یک ورزشکار دوام میکنه و در کناری که درد ورزشکار دوام میشه ورزش رشد میکنه. اگر ما از سکتور خصوصی، از تجار، از همون سرمایه گذارا و از اینا توقع داشته باشیم، توقع ما بجا هست، به خاطر اینکه اینا هم در قبال وطنشان رسالت دارن. درست است که اینا مالیات میپردازن به دولت و اینا شاید بگوین خب چرا دولتی کار نمیکنه، اما شما باور کنید در دیگر کشورها هم همین سپانسرها و همین حامی ها هم کمک میکنن، تمام مسئولیت ها رو به دوش دولت و اداره ورزش نمی اندازن. در افغانستان متاسفانه همه چیز چشم و امید به طرف دولت است و او هم امکانات نداره متاسفانه.
جناب استاد از این که وقت دادین از شما یک جهان تشکر.
زنده و سلامت باشین، در پناه خدا باشین.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
نقش ورزش در جلوگیری اعتیاد. ورزش نقش مهم در جلوگیری از اعتیاد ایفا می کند. یکی از اصلی ترین دلایل این امر تأثیر مثبت ورزش بر سلامت روانی افراد است. ورزش منظم باعث ترشح هورمون های شادی آور مانند اندروفین و سروتونین در مغز می شود که می تواند استرس و استراب را کاهش داده و حس رضایت و آرامش را افزایش دهد. این احساسات مثبت می تواند جایگزین نیاز به مواد مخدر یا الکل برای کاهش استرس و دستیابی به آرامش شود. بنابراین ورزش می تواند یک ساختار و برنامه ریزی منظم به زندگی فرد اضافه کند. افراد که در فعالیت های ورزشی شرکت می کنند معمولا یک برنامه روزانه ثابت دارند که شامل تمرینات ورزشی، تغذیه سالم و استراحت مناسب است. این نوع زندگی منظم و ساختارمند می تواند به کاهش وقت آزاد و جلوگیری از ورود به محیط هایی که خطر اعتیاد در آنها وجود دارد کمک کند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
ویسال این هفته به پایان رسید. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسال، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسال اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم خاتون مهمند را داریم که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارند. در رشته پیتاگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کامیونیکیشن درس خوانده، نشریه های هم از خود داشتند و در چاپ کتاب ها هم دست کم نداشته و دو کتابشان اقلن به بازار عرضه شده. خانم مومند، خوش آمدین به مهمان آزادی.
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم رادیو آزادی. لطف شما از که از بنده یاد کردیم، جهان سپاس، ما در خدمت است.
خب از اگزمی شروع کنیم که شما خودتان وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارین و فرزندان کسانی دیگری را در کشور خارجی تدریس میکنین و با اونا میاموزین، در حالی که متاسفانه امروز در افغانستان 1000 روز از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران افغان بسته شده و همچنان زنان افغان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون و کار هم محروم شدن. شما این روز چه قسم میبینین؟
خدمتتان به عرض برسانم که این روز سیاترین روز است در تاریخ افغانستان، به دلیل که حیات هر شاگرد، حیات هر متعلم بسته است به حیات نسل های بعدی، به حیات یک کشور، به سرنوشت یک کشور و آینده تعلیمی یک کشور. و همه ما میفهمیم که زیربناهای یک کشور تعلیم و تربیت زو استحکام میبخشه. وقتی که یک چنین چیز در افغانستان برای دخترها بسته شد و تحصیل و تعلیم بزرگترین یک جای هست و ما واقعا دلم به حال دخترها خون گریه میکنه.
شما به حیث کسی که خودتان مشغول درس هستین و نمونه های درسی و یا درس دادن کاملا در اروپا مخته و در یک مکتب اروپایی درس میدین، چی راه های را شما میبینین که امی دخترای افغان که از درس محروم شدن خودشان شخصی خود به یک جای برسانن؟
من مطمئن هستم که دخترای افغان بیکار ننشستن و امی از آن روزی هم که گذشته که واقعا از آن روز خیلی ها گران بوده با بالا اینا، من مطمئن هستم که از مطالعه و از تعلیم خانگی خود محروم نساختن و امیدوار هستم یک چنین چیز باشه. من هستی یک معلم رهنماییم اینمیست که در کنار دروس مکتب و در کنار تعلیمات که از خود تعلیم و تربیه برای متعلمین عرضه میشه، خود یک متعلم هم باید با دست خود مطالعه خود توسعه داده، کوشش کنه که کتاب های دیگر هم بخونه و در عرصه آموختن علم و تعلیم خودش هم کوشا باشه و ما مطمئن هستم که دخترای افغان یک چنین کار را میکنن.
شما خودتان هم قراره که گفته شده امی بحران یک زمان تجربه کردین، در باری از امی تجربه خود بگوین که چه قسمی تجربه را گذشتاندین و چی سبب شد که شما هنوز هم در سایتان ادامه بدین؟
بیاد دارم دور اول حکومت طالبان را، وقتی که بعد از زدمندهای شدید و جنگای داخلی اینا به افغانستان آمدن و با ورود خود در بازه های مکاتب برای دخترای افغان بستن و موجه بود که ما دیگه کدام چاره و رای نداشتیم، فقط یگانه رای نمی بود که ما باید در خانه ها میماندیم، ولی فضل خدا می که مادر من معلم بود و برای ما در خانه تدریس میکرد، برای ما و برای چند هم سنفی دیگیم که دخترها بودن. و در زمان مادر جانم همیشه برای ما میگفت که خارج از درس هایتان، خارج از کتاب های مکتب، مطالعه دیگه هم کنین و خود برسانین، اوضای سیاسی را آشنا شوین، اوضای اجتماعی را آشنا شوین و از این قبیل چیزها را مادرم برای ما راهنمایی میکرد که واقعا موثر بود و من ازشون از این خاطر همیشه متشکرم.
حالا یک تغییر بسیار عمده در شکل رساندن معلومات به وجود آمده در دنیا که هم رسانه های اجتماعی وجود دارن، هم اینترنت است، هم از طریق کامپیوتر دسترسی داشتن به بعض درس ها است. از این طریق شما چی توصیه میکنین بر دخترها که چی باید بکنن که خود خود برسانن؟
حالا به نظر من نسل جدید خیلی خوشبخت هستن با وجود مشکلات را که متقبل میشن به خاطر رژیم فعلی، ولی خوشبختیش نیست که رسانه های اجتماعی، سایت های اینترنتی و اینترنت در دسترسشان است که میتونن با فعالیت در خود اینترنت با بسیار مواد درسی را پیدا کنند، دست پیدا کنند و بسیار مکاتب هستن که از کشورهای خارجی بر اینا از طریق آنلاین درس میتن. این بسیار زیاد یک خوشبختی است برای نسل نو. ما که بودیم در زمان گذشته فقط کتاب بود برای ما، ولی فعلا اینا میتونن که از این را خود رشد بتن و امیدوار هستم که با امراض دیگه اینترنتی آغشته نشن، مثلا تیک تاک افغانی که واقعا خجالت آور است و یک سلسله فعالیت هایی که ایج اصلا نمیتونه یک گلگوی خوب بر جوانان ما باشه، که ما امیدوار هستم دخترای افغان از همچنین چیزها تقلید نکنن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد. در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیاین که برگردیم به زندگی شخصی خود شما، که از کجا شروع کردین زندگی را؟ در کدام منطقه افغانستان در چه قسم یک خانواده به دنیا آمدین؟
ما متولد سال 1361 هستم و در کابل تولد شدیم. محل بودباش ما جوی شیر بود. بعدترها مکروریان رفتیم و زندگی بسیار زندگی زیبا بود. وطن و در سال ما در ابتدا در مکتب استقلال کابل که مادر جانم هم در اونجا معلم بودن آغاز کردم، ولی بنابر نقل مکان کردیم از اونجا، من خودم در مکتب مکروریان خود تبدیل کردم، چون مکتب دخترانه بود. و متاسفانه تغییر رژیم و آمدن مجاهدین بسیار زیاد اوزار متشنج ساخت و جنگای داخلی آغاز شد. با همو جنگ ها ما هم مهاجر شدیم و رفتیم به طرف کشور پاکستان.
و در پاکستان چه مدت را بودین و در اونجا چه مشغولیت داشتین؟
در پاکستان ما تقریبا 7 سال بودباش داشتیم. در پاکستان مثلا هیچ چیز نمی کردم، فقط کورس انگلیسی می رفتم و در خانه اما قسمی که ما گفتم درس می خواندم. یک رکود بسیار زیاد در بین دروس مکتب ما آمده، ولی چیزی بود که من خودم هیچ وقت گفته گفت یکی دادم ها که دست از پا خطا نمی کردم و همیشه فعال بودم.
و وقتی که از پاکستان برآمدین مستقیما به نروژ رفتین یا در راه کدام جای دیگر هم در دوره مهاجرت سفری کردین؟
نه خیر، ما راستن به کشور نروژ آمدیم و خوشبختانه با آمدن ما عاجل در مکاتبیات تقسیم شدیم و رشته را که من دوست داشتم بعد از مکتب متوسطه رشته را انتخاب کردم که رشته دلخواهیم بود، میدیا و کمیونیکیشن، که در این من 3 سال در کالج درس خواندم و زیادتر تمرکز من روی کارهای ژورنالیستیک بود و فلم سازی. ازش من بسیار زیاد راضی بودم و دوست داشتم که بیشتر تحصیلات من ادامه بدم، ولی بنابر مشکلات شخصی باز یک رکود آمد در میان کارهای من.
باز شما حتما در ساختن بعض فیلم ها و یا نشر بعض مجله ها و رسانه های کتبی هم دست داشتین، درباره از اونا بگوین.
البته یک خوب کار در محیط نروژ، در محیط اینا، و یکی فعالیت های شخصی خودم که در برگیرنده کارهای ادبی است. من همیشه دستم در نوشتن باز بوده. اولین کارهای ادبی من با وبسایت فردا شریک ساختم که داستان ها بود. اولین داستانی که من در وبسایت فردا فرستادم به نام بازیچه شکسته بود و یک شعر که من زنم، اون سالهایی بود که نو حکومت جمهوریت در افغانستان آمده بود و با ورود اونا کارهای ما هم گل کرد و مطبوعاتیون لطف میکردن و در برنامه ها مرا دعوت میکردن و کارهای به گونه مورد توجه قرار گرفتن. بعد در این اواخر ما با یکی از دوستا بود یک فصل نامه را به نام فصل نامه پیوستون را اندازی کردیم که خود مدیر مسئولش بودم ولی صاحب امتیاز کس دیگه بود. تا 3 فصلش ما اونجا کار کردم ولی بنابر مشکلات سلیقوی دیگه نتانستم ادامه بتم. آل خودم یک فصل نامه درست کردیم به نام راه سوم ندای مردم. تا 3 فصل چاپی بودیم ولی بنابر مشکلات اقتصادی که هست به خاطر کار چاپ کار ساده نیست. ما این مجله را به یک وبسایت مبدل کردم و وبسایت ما فعلا هم فعال است. با نوشته ها و با کارهای نویسنده ها و ژورنالیست های خیلی شناخته شده. از یاد نبرم که من 8 سال با یک نشریه دیگه در که در ویان است در بلژیم هم کار بودم به نام بانو، 3 صفحه مهم اونا رو هم کار میکردم، یکی تنز بود، یکی هنر و ادبیات بود و 1 صفحه دیگه هم بود به نام کشتزار سوخته، که البته کشتزار سوخته رو اینا به گونه الگو گرفته بودن از مجله سباهون.
با نشراتی که میکردین در مطبوعات به نشر کتابایتان برمیگردین بعدن، با کارهایی که شما در نشرات میکردین چی پیغام رو میخواستین برای مردم برسانین؟ آیا ای تنها برای جامعه افغانستان بود به زبان دری و پشتو بود و یا ای که شما میخواستین کدام پیام را برای جامعه های دیگه که افغان ها در زندگی میکنن خارج از افغانستان به اونام کدام پیام برسانین؟
2 مجله را که ما تازه آغاز کردیم که یکی پیوستون و دیگر هم راه سوم است، اینا فقط به تو زبان ملی افغانستان نشرات داشت، ولی مجله بانو که هست در صفحات آخر خود به زبان معلی خود بلژیم هم نشرات دارن و فکر کنم جرمنی هم نشرات دارن، چون خواننده برای این مجله ها آنقدر هم زیاد نیست و مشکلی است که شاید تفاوت سلیقه هاست. مثلا برای جلب خواننده باید نویسنده با محیط که در او زندگی میکنه آشنایی داشته باشه. بیشتر افغانای ما متاسفانه که در کشورهای میزبان که میاین هنوزم یعنی از نظر روانی در کشور خود هستند و زیادتر نوشته هایشان در برگزنده اوضای اونجا است و اوضای محیطی افغانستان و افغانایی که در خارج است، ولی کمتر کسا هستند که میتونن نوشته های خود متمرکز بسازن روی اوضای کشورهای میزبان. به این خاطر یک کمک خواننده کم می باشه.
و وقتی که شما این اثرات را شروع کردین با چی هدف این اثرات شروع کردین؟ چی پیغام را می خواستین برای افغان ها برسانین؟
هدف ما بیشتر در مجله بانو هدفی بود که توانمندی زنان، ولی مجله پیوستونه که ما آغاز کردیم هدف این بود که مردم را بسیج کنیم، چون در اواخر ما شما شاید بسیار مسائل دامن زدن مسائل قومی و زبانی هستیم و هدفی بود که اقوام افغانستان با هم یک جا بسازیم که تا حد هم موفق شده بودیم. البته کشیده از کارهایی که مغرضانه یک عده انجام میده، ملت ما همیشه با هم دیگر یکی بودن، ولی ما میخواستیم که بیشتر همه گیره دمی سطح فضای شبکه اجتماعی هم با هم نظر و هم نوا بسازیم. موفقانه پیش رفت، بد نبود تا وقتی که من مدیر مسئول بودم، ولی فکر کنم این نشریه هم بر رکود رفت و نشریه راه سوم که مربوط خودم میشه و صاحب امتیازشان من هستم و مدیر مسئولم، عدد ما این بود که از نظر مشکلات سیاسی من خودم شخصا متوجه استم که همیشه محیط ما به دسته های مختلف سازمان های سیاسی تقسیم میشن، یا هم زبانی یا هم سیاسی. به این خاطر من عدد خود خیلی روشن ساختم با رای سوم که نه رای مجاهدین و نه رای جمهوریت و نه رای طالبا، یک رای بیخی کاملا علایده، در حالی که رای سوم خودش یک جریان سیاسی است که در امریکا فکر کنم در سالهای دهه 90 شکل گرفته، ولی ما بیخی هدف و محتوای کار ما یک چیز دیگر است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب های را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اگر بیایم سر از این که چگونه شما این رشته میدیا و کمیونیکیشن یا بگویم که رشته نشرات و ارتباطات باز هم رو آوردین به پیتاگوژی و در اونجا تحصیلات بیشتر کردین و بالاخره در اروپا معلم شدین که معلمی در اروپا کار آسان نیست، باید بسیار زیاد مراحل را طی کنین. درباره از امی هم بگوین و درباره از اینکه چگونه شما به ایرو آوردین.
کار ما با مکاتب و کار ما با کودک‌ها و کودکستان ها خیلی ها برمیگرده به اوضاع اقتصادی ما. وقتی ما میدیا و کمیونیکیشن را باشی ودا کردم، مجبور بودم که به گونه نان و روزی برای خود پیدا کنم. به این خاطر به کارهای خرد و ریزی در مکاتب و در کودکستان ها پرداختم. رفته رفته به این کار من خیلی علاقه‌مند شدم، چون دیدم که کار خیلی ها مهم است و کار حیاتی است. پرورش دادن یک کودک در کنار فامیلش، اینجا مکاتبشان خیلی ها جدی میگیرن. به این خاطر بعد از یک 4-5 سال کار که من حیث معلم هم کار میکردم، علاقه‌مند شدم و به این رشته آغاز به تحصیل کردم. و بعد از 3 سال درس و تحصیل که در این رشته من لیسانس خود گرفتم و حال معلم هستم و واقعا از کار خود راضی هستم، چون کار هم آبرومند است و هم کار است که به درد جامعه هم میخوره.
الگو و یا کسی که در این زحماتی که شما پیش بردین شما رو همیشه تشویق کرده و در پهلوی شما بوده، کی بوده از دوستا از خانواده؟
مادرم و 2 برادر. مادرم خودشان معلم بودن در لیسه استقلال، معلم زبان فرانسوی و ریاضیات، و 2 برادرم همیشه میگفتن که خود باید برسانی و کار کنی که تکیه‌گاهی باشی بر خودت و بر اولادت، و واقعا تشویقشان به عدل نرفت و همیشه در کنار ما بودن که من از عرصهشان متشکر است.
در کجا تشریف دارن خانواده؟
خانواده هم همراه مادرم این کشور در نروژ.
خب خوب است که هستن امروی شما که تنها نیستن در این کاری که شما میکنین، کار مشکل است. شما کتاب هایی که شما نشر کردین بپرسم، شما تنها در رشته میدیا کمیونیکیشن و یا پیتاگوژی مهارت ندارین، بلکه بعضی کتاب های هم به نشر رساندین. سرزمین کتاب هایتان یک چند جمله بگوین برای شنونده های ما.
داستان های ما پراگنده بود، قسمی که قبلا یاد کردم، در سایت های مختلف داستان را میفرستادم و لطف میکردن، نشر میکردن. مثلا سایت خاوران بود، سایت آریایی بود و در او وقت فیسبوک نبود و سایت فردا بود. بالاخره یکی از می نویسنده های محترم افغان از فرنگی ها برای من گفتن که کار کوک نوشتایت جمع کو و به یک مجموعه تبدیل کو تا یک یادگار به خودت باشه و یک چیز هم شاید بدل بخور برای یکی ده. تصمیم گرفتم با اولین کتاب خود در سال 2013 چاپ کردم که مجموعه داستان‌های کوتاه به نام رنگ‌ها. بعد تب طنزیه هم دارم که برسان بگویم طنزها من می نوشتم و طنزهای من هم جمع کردم و یک کتاب طنز هم نشر کردم 2 سال بعدترش تحت عنوان استاد شیطان. حالا هم من یک کتاب طنز روی دست دارم که واقعا برای چاپ آماده است، ولی دوست ندارم چاپ کنم. به خاطر این 2 کتاب من آنچنانی که میخواستم تشویق نشد و مردم کتابخان خیلی کم داریم. در ضمن با تاسف فرنگی های ما هم آنچنان نیستن، اینا هم از خود لیگ و گروپ های مختلف دارن. دوستای خود تشویق میکنن، کسایی رو تشویق میکنن که خودشان خوش دارن، بسیار سلیقه قوی برخورد میکنن. به همون خاطرم ما از جامعه فرنگی خود بگونه جمع کردیم و کارهای ما چیندیم. این همی چیزا باعث میشه که ما خود بیخود روز، ولی محبت ما هیچ وقت به ادبیات و به کارهای ادبی ما کم نشد.
سوژه هایی که میگیرین برای کتاب هایتان، چی برای کتاب اولتان و چی هم برای کتاب طنز هایتان، از کجای سوژه ها رو شما میگیرین؟ آیا سوژه ها بعضی طنز هایی که شما نوشتم یک نوع طنز است که میگن طنز تلخ، که در پشت طنز یک نوع واقعیت اجتماعی هم نهفته و یک مشکل اجتماعی رو میخواین و توسط طنز به مردم برسانین، همین سوژه ها از کجا میاد برای شما؟
داستان های ما بیشتر رنگ میگیره از اوضاع و زندگی روزمره مردم. در کتاب داستان های ما داستان اول است به نام رنگ ها. رنگ ها یک داستان است از یک شخصی که در کشور بیرون مهاجر میشه و میایه فامیلش در افغانستان میمونه، یک انسان سرگردان که تلخی ها را تجربه میکنه و بدتر هم به گونه عقده هایش بیرون میزنه. و همین لحظه کل داستان ها یادم نیست، بازی چه شکسته است که در مورد ازدواج های زیر سن در افغانستان است که دخترای خرد سن برای مردای کلان سن ازدواج میکنن و همین گونه چیزها. و زیادتر داستان های ما برگرفته از حوزه های محیطی در افغانستان بوده. طنزها هم که البته کار یک طنز نویس، زیادتر من خود طنز نویس نمیگم خوب نیست، ولی کار یک طنز نویس اینه نیست که با نوشته و با طنزهای خود جامعه را به یک رای درستتر راهنمایی کنه و انتقادهای سالم بکنه. طنزهای ما هم انتقادی است، طنزهایی است که اوضاع و احوال کشور بیشتر سیاسیونه اونا را بیشتر انتقاد میکنه و آروسی هایی را که مثلا یک تعداد فامیلا هستند که پول میگیرند و مرد هایی که بالای زن های خود خشونت میکنند و یک چنین چیزهایی و زن هایی که خودشان هم خشونت را به گونه ترویج میکنند بالای زن دیگه. تنها و همه کارهای ما همیشه برگرفته از اوضاع اجتماعی در کشور بوده و در محیط ما.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ما یک چیز در نوشته های شما برای من این لحظه بسیار زیاد جالب شد و او چون این لحظه در افغانستان این حالت حاکم است که او بازیچه شکسته شماست. این بازیچه شکسته را وقتی که شما نوشته می کردین، آیا کسانی را با او در تماس شدین که واقعا بازیچه شکسته بودن و این داستان شما را سرشان عملی شده بود که در سن بسیار کوچک عروسی کرده بودن یا بدون رضای خودشان پدر و مادرشان اونا را به سن کوچک به سن خرد به شوهر داده بود؟
متاسفانه در سالهایی که حکومت مجاهدین در افغانستان آمد به یاد دارم که بسیار فامیلا دخترای خورسن خدا به عجله به هر رقم آدمی که بود ازدواج میکردن، چون در او خوضه او رقم بود که دخترها را اختطاف میکردن، بسیار کارهای میکردن و در اونجا من شاهد بودم. بسیار خودم که طفل بودن دخترای 12 دخترای 13 ساله را ازدواج میکردن با مردای کلانسن، میدیدیم که دستنش میامد او که در دست چله کالای رنگه ابرو چیندگی یک چیز وحشتناک برای طفل، چون مادر خودم این کنوینسیون کودک در کنوینسیون کودک ژنو میگن که یک طفل تا سن 18 ساله طفل است یک انسان و شما فکر کنین که یک کودک میایه با یک جست زن آرزی شده، برای ما بسیار زیاد وحشتناک بود. میفهمم که یک قسم چیزا در افغانستان خیلی رخ داده، یک چیز نیست که وایی بوده باشه یا حقیقت نداشته باشه. ما بسیار انسان ها رو دیدیم و بدبختیشان هم در کنارش دیدیم که واقعا دردنده است.
کدام کار دیگه را هم روی دست دارین در بخش نوشته ای؟
امی فعلا که وبسایت ما فعال است و کار وبسایت جریان داره، اما قسم هر در هر فصل مواد تازه می کنیم. همچنان خودم گاهی یگان نوشته می کنم، داستان یا طنز. گاهی هم در خود فیسبوکم یگان تحلیل سیاسی نوشته می کنم.
چی توصیه دارین برای نسل جوان دختر افغانستان؟
من حیث یک مادر که دختر 15 ساله داره و من حیث یک معلم برای دخترهای جوان افغان توصیه می نمیست که لطفاً تا خودتان خودکفا نشدین، تا خودتان روی پایهایتان استاد نشدین، ولوی در افغانستان استین، ولوی در کشورهای میزبان استین، ازدواج وقت زیباست که هر دو طرف از نظر اقتصادی حاکمیت بر خود داشته باشه و اونجا به گمان ما که ازدواج زیباتر میشه. نه تنها که ازدواج، خود محیط هم، محیط خانه هم یک زیبایی خاص پیدا میکنه که یک زن و یک شوهر هر دویشان صبح کار برن و شام وقتی که مانده میاین یک دیگر میبینن، یک محبت و یک از خودگی بینشان پیدا میشه و یکی دیگر به مو اصطلاح هم دق میرن پشت یکی دیگر. نصیحت ما بر دخترای افغانی نمیست که تحصیل کنن، بهترین چیز تحصیل است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم خاتون محمد شنیدید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پیتاگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه های را هم به چاپ رسانده و چندین کتاب هم از قلمشان بیرون برآمده. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
Thank you. دریا شراب کنو بیدار